جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون، الفاتحه تمام است. صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا میگن صدا کمه، حالا من نمیدونم دیگه. صدا خیلی ضعیفه، صدا کمه،
حالا اصلاحش میکنم.
این مشکل صدا بهتر شده الان؟
حالا عوض کردم میکروفون دیگه، الان میکروفون یقه عوض کردم.
میگن دیگه کلن رفت، خب دیگه مشکل ریشه ای حل کردن. آقای وقت ملت دارید رسما میگیرید، ببینید اینو بردارید، ما بردارید، بذارید
اصلا او بس نیست الان صدا،
الان بذارید به همین این وضع شد، دوبین هم از این نگیرید.
الان صدا بس شد؟
الان صدا بس
شد؟
الان صدا بس شد؟
اصلا اون بست نیست آجا قرارم،
میگن صدا وصل شده،
بست شد.
خب وصل، صدا هم خوبه الان؟ خیلی، صدا هم خوبه، معلومه که اینا فایده نداره. عرض به نظر مبارکتون که ما یه چیزی رو جلسه گذشته عرض کردیم راجع به بحث این که موجه کردن به عقلانیت. دوستان بعدش خیلی سوال کردن، های گروه های مختلفی اومدن سوال کردن که این چی به حجت، ما از عقل نمیخوایم استفاده بکنیم، یا حجت ما عقل رو میخوایم کنار بذاریم تو فرایند در آوردن حکمرانی مردمی، ما آیا این کار رو میخوایم بکنیم، عقل رو میخوایم کنار بذاریم یا خیر؟ من جهت این که اینو پاسخ خودم یه چند تا آیه بخوام اگه خدمتون عرض بکنم، خودش به معنی بحث مفصلی سر جای خودش بخواد قرار بگیره. ما اون عقلانیتی که مد نظرمون هست و مد نظر قرآن، یک نوع عقلانیت ما ازش یاد میکنه به نام عقلانیت وحیانی یا عقلانیت قرآنی یا عقل منور به این معانی. اون آیه‌ای که خوندم که فأعرض عن من تولى عن ذکرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم، که اون عقل رو، اون عقل رو باید بذاری کنار تا شما به اون عقلانیت وحیانی برسی. و اون موقع طرف داره و اتهام، باید بعداً معلوم میشه مدیران کشور، تصمیم گیران کشور، باید از اون عقل اتفاقاً استفاده بکنه، بایدیه استفاده از عقل منور. پس این میمونه یه هشتگ که من به شما نشون بدم که چجوری قرآن با صراحت لهجه این رو عقل نمیدونه و یه چیز دیگر رو عقل میدونه، و اون موقع باید از اون عقل هم استفاده کرد. اون عقل اسمش عقل وحیانیه، عقل قرآنیه، یا عقل منور، یا هر چیزی که شما از این جهت شما به عنوان عقل میخواید ازش یاد بکنید. اگر این عقلی که به اصطلاح بهش میگن رشنالیتی، یا این دقیقا همین این چیزی که میگن عقلانیه و غلایه، یعنی رشناله به این معنی، طبیعتا یه همچیزی رو ما میذاریم کنار خیلی ساده و راحت. شما نگاه بکنید سوره مبارکه جمعه رو بیارید، اینه که میگم طبیعتا باز دوره من عرض بکنم مجدد قرآن رو حتما باید در به دستتون داشته باشید. شما سوره مبارکه جمعه رو بیارید صفحه 553 یا در صفحه 553 دارد که آیه 2 والذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. میگه این پیغمبر پیغمبر امیینه، پیغمبری است که برای بیسوادا اومده، برای بیسوادا، پیغمبر بیسوادا. بعدش میگوید که آخرین من هم لما یلحقو بهم، این پیغمبری که نظیر للبشر دیگه، داره بشریت رو، این قرآن هم کافتا للناس نظیر للبشر، پیغمبرش اصلا اشل پیغمبرش عالمینه و اینها، میگه هنوز یه سری بیسوادی هم هستن که هنوز به اینا نپیوستن. از دید خدا سواد یعنی وحی. اساسا این معانی که تحت عنوان اوتول علم شما در قرآن میبینید یعنی اوتول وحی. اگه اهل کتاب میبینید نه معنی اهل مطالعه است، اهل کتاب یعنی اهل وحی حضوره، یعنی باید اون وحی رو بگیره تا بشه علم، تا بشه عالم. باید وحی رو بگیره تا راسخونه در علم بشه، باید وحی رو بگیره تا دقیقا اهل کتاب بشه. اگر اینها رو نگیره این یک بیسوادی بیشتر نیست. و اتفاقا حتی فرهنگ بحث تمدن، متمدن اینها و مدنیت و همه اینها وابسته است به عناوین وحی. خب یعنی باید یه عقل رو کنار نمیذاره، عقل رو بعدن تحت عنوان عقل منور بحث مستقل ما باید بکنیم، از اون استفاده میکنه، رشدش میده مثل یک نطفه نجس که در یک رحم قابل وقتی قرار میگیره تبدیل آدم میشه. خب این همون نطفه نجسیه که آدم شده، الان ما با این آدمش کار داریم نه با اون نطفه نجسش. خب این میشه همون چیزی که تحت عنوان عقل منور ازش یاد میشه تو قرآن و اتفاقا مبنای تصمیم گیران باید باشه، بایدیه اون عقل منور. شما باز بیارید سوره مبارکه یاسین رو بیارید، سوره مبارکه یاسین ببینید صفحه 441. این رو مفسرین این توجه رو کردن به این بخش که ببینید آیه 13 تا آیه 20 رو که با هم دیگه مروری بکنیم، دارد که وضرب لهم مثلا اصحاب القریت از جا اهل مرسلون، مثال بزن اصحاب یه روستایی رو، اصلا بهش میگه روستا. خب این مفسر دقیقا روایات تفسیری که زیلین هست، این شهر بزرگ انطاکیه شاماته که امروزه در ترکیه است. خب یک شهر بسیار بزرگ و متمدن، ولی وقتی که مرسلون نرفتن توش این اسمش قریه است. وضرب لهم مثلا اصحاب القریه از جا اهل مرسلون. خب حالا مرسلون رفتن توش، مرسلون رفتن حرف رو دارن میزنن، چیکار میکنن؟ پیام وحی دارن میرسونن. آیه 20 همینی که قریه بوده، چون اساسا تمدن رو اینجوری نگاه میکنه. حالا یه نفر از بیرون اینجا میخواد بیاد داخل اینجا، میگه چیه؟ میگه و جا من اقصى المدینه رجل یسعى قال اقام تبع المرسلین. خب یعنی همون چیزی که قریه بوده همون میشه مدینه، همون میشه متمدن. اونم قریه بوده به معنی که روستایی نبوده، شهر بزرگ انطاکیه دقیقا منطقه شامات بوده، اون بوده. ولی از دید قرآن وقتی مرسلون نرفتن توش، فهم خیلی راحت به کسی اهل وحی نباشه میگه بیسواد، امی بیسواد، و هر کسی ملحق بشه بازم بیسواده. خب
بازم بیسار، بازم اصلا تعبیره، شما اینا رو کد میدم بعدها باید برین دنبالش. بحث جاهلیت، اساسا عنوان جاهلیت در قرآن و در روایات بر نمیگرده به عنوان جهل و علمی که به حساب دانشگاهی که ما ازش گفتگو میکنیم که مثلا مدرک تحصیلی داره، یه سری دانستنی هاست یا یه مجموعه این چیزا، اینا همش از دید خدا جاهلیته. خب علم یه چیزی دیگه است، عقل یه چیزی دیگه است، و این تعابیر مفصله. میگم با ترم و ترمینولوژی خود قرآن جلو برید. حالا پس ما میخواییم عقل رو بذاریم کنار ابدا، باید عقل رو ارتقا بدیم، وحیانیش بکنیم، موقع از اون عقل حتی تو فقه هم باید استفاده میشه. یه بحثیه که من اینو به شما وعده میدم که اون عقلانیت قرآنی و عقل منور ازش یاد میکنه، خود قرآن هم ازش یاد میکنه، اون عقل منور. خب این معنی بله.
تو همین سوره یاسی که فرمودین، هم آیه 14 خوندشون داری به 18-19 مردمش خیلی نپذیرفتن
بله،
ولی خدا باز
ولی اومده دیگه. ولی این که اولا چقدر پذیرفتن یا چقدر نپذیرفتن، این خودش اون آیات که نشون نمیده، ولی همینی که حرف وعی آمده است داره در مینستریم داره قرار میگیره. مثل این میمونه که کسی ممکنه حرف انقلاب اومده باشه ولی زیادی نپذیرفته باشن. خب کما اینکه میثاق‌های از بنی اسرائیل همینجوریه، خیلی وقتا در یه شرایطی هستن که خیلی حرف موسی رو نمیپذیرن، اما اینا بالاخره یه تکلیف تکوینی اینجوری پیدا کردن و همین که حرف وحی اومد اونجا جا دارد که اسم قریه بشه و حقیقت مدینه. یا مثلا شما نگاه بکنید، برای همین است که قرآن با این سبک که داره سوره اسراء آیه 58 رو نگاه بکنید، صفحه 287 برای همین است که این مقدار نسبت به قریه واکنش منفی نشون میده. این به خاطر همون ترم خودشه، به خاطر همون فکر خودشه که و ام من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه و معذبوها عذابا شدیدا کان ذلک فی الکتاب مستورا. اگر قریه باشه این هلاک میشه، نیست قریه ای مگه این که هلاک میشه. این قریه سا، یعنی وقتی که قریه باشه ببینید قهر و غلبه مشخصه دیگه تون جا. خب یعنی اصلا خدا با قریه قهره. خب با عنوان این اصلا روستا نیست، با این تفکیکای روستایی و شهری که ما میگیم، این قریه خودشه. خب که ام من قریتن الا نحن مهلکوها قبل یوم القیامه معذبوها عذابا شدیدا، یا عذاب میشه یا هلاک میشه یا چی میشه فلان. اینا با این حالت قهر و غلبه نسبت به قریه و از این چیزا که باید اردنا نهلک قریتن، وقتی هم میخواییم قریه ای رو هلاک بکنیم، امرنا مترفی ها فتسقو فی ها فحق علیه الغال فدمرنا ها تدمیرا، اینا به نصابشون میدیم دست مترفی، اینا مترفی شروع میکنن به اینی که خلاصه خراب میکنن اونجا رو و خلاصه ما هم میزنیم لهشون میکنیم، ولی قریه است دیگه، ما قریه رو میزنیم خراب میکنیم. و این آیات میبینید که کاملا در یک واژگان دیگری به سر میبره و واژگان خودشو متکفله و داره خودشو با خودش عملا میسنجه و به تمام لوازمش هم پایبند میمونه. اینم یه نکته مهم در بحث این عقلانیت که ما گفتیم عقلانیت قبول میکنیم، تا عقلانیت مدرن رو قبول نمیکنیم. عقلانیتی رو قبول میکنیم که خود قرآن به اون عقلانیت ازش یاد میکنه که خیلی حتی زمینه های فطری هم ازش زیاده. یه سوالی شد، من اینم عرض کنم، بعضیا نگرانن که چرا ما بحث حکمرانی مردمی الان داریم میکنیم، چرا میخوایم هی بحث اعتقادی داریم میکنیم و مقدمات اعتقادی داریم ازش بحث میکنیم. نمیدونم چقدر پای تعاریف حکمرانی و گاورننس و گود گاورننس و اینها و تعاریفش و سخنرانیاش کلن شنیدید نیشستید، چقدر به شدت بحثش اعتقادیه و اصلا تو تعاریفش پر از و اشراب از معارف معارفی شده که کاملا اعتقادیه و حتی تصمیمهای اعتقادیه و حتی پیشفرضهای اعتقادیه. و این نیست که، یعنی شما در هر جایی گاورننس و گود گاورننس رو بخوام بحث بکنن مملو و از تعاریف اعتقادیه. من به عنوان یه مثال براتون یه تعریف از تعاریف در حقیقت حکمرانی رو و گود گاورننس و حکمرانی خوب رو براتون میخونم، برای اینکه ما ببینید اگر وارد اینجور تعاریف نشیم و حرف خودمون رو مبنایی نزنیم بعدا کلاژ درست میکنیم به جای حرف منسجم. یعنی مواد دور ریختنی رو کلن به هم میچسبونیم، بعدش میگیم این شد دیگه، مثلا الان این شیء مثلا شکل اینجوری ازش در اومد که اون شکل هم احتمالا دور ریختنیه. ولی با انسجام حرف زدن، با اعتقاد حرف زدن، کما اینکه میگم الان براتون اینا تمامش تصمیمات اعتقادیه اینا و پیشفرضای اعتقادیه، با اینا حرف زدن باعث میشیم ما وقتی که در حوزه امنیت رفتیم، تو حوزه حکمرانی دفاعی رفتیم، تو حوزه حکمرانی اقتصادی رفتیم، تو حوزه حکمرانی سیاسی رفتیم، تو حوزه نهادسازی ها رفتیم، تو این حوزه ها رفتیم، اینا با انسجام با هم دیگه و ریشه گرفته باشه از یه بحثی که ما به لحاظ اعتقادی میدونیم چیه اون بحث اعتقادی. خب ببینید من این تعریف مصطلح مشهوری از یکی که بقیه تعاریف هم که میکنن همش همین جوری ها، یعنی همش تو همین ساختار، اصلا یه بالا داره پایین داره، یه تعاریف مختلفی دارن. ببینید good governance is the process of measuring how public institutions conduct public affairs and manage public resources. Good governance در حقیقت حکمرانی خوب یه مراحلی از یه اندازگی که چجور public institution که در حقیقت نهاد عمومی، خب این قلم اول، نهاد عمومی تو بحث نهادسازی جدیه، کسایی که نهادهای عمومی رو قبول دارن یا ندارن، یا نهادسازی رو قبول دارن یا ندارن، این خودش تو بحث نهادی بحث جدیه. بحث جدیه تو حکمرانیه که مثلا یه فیلسوفای حکمرانی هستن، مثلا کارشون اصلا فیلسوف نهادن. خب اینا public institution conduct public affairs چجوری راهنمایی میکنن و هدایت بکنن در حقیقت یه سری امور عمومی رو، که اون خود این فیل تحمل و سوال اون امور عمومی اصلا چی هست، کدوم امور عمومیه، کدوم امور حاکمیتیه. خب and manage public resources و manage بکنن، مدیریت بکنن در حقیقت منابع عمومی رو. این باز دوره دقیقا تو قرآن و تو فقه ما بحث منابع عمومی چیه، یعنی میخواد منابع عمومی رو هدایت بکنه و منیج بکنه چی چیو داره هدایت میکنن، کدوم ها اینجوری هن. and guarantee the realization of human rights، بعدش هم گارانتی کنه یعنی تضمین کنه. این دقیقا یه بحث اعتقادیه، آیا تو اعتقادات ما باید تضمین کنه یه چیزی رو؟ ولی بعدن عرض میکنم گاهی اوقات این بحث ما باید بکنیم که ما باید در حکمرانی مردمی اسلامی دینی ها هرچی که هست این باید یه اتفاق گارانتی بشود، یعنی تضمینی باشه که این اتفاق میفته، گارانتی بکنه تحقق چی رو؟ human rights رو، یعنی حقوق بشر رو. بازی خودش دقیقا یه بحث اعتقادیه که باید ما چیزی که داریم میگیم باید چی رو تضمین میکنه. اصلا فرض بکنیم میخواد تضمین کنه، باید human rights رو تضمین کنه یا مثلا یه چیزی دیگه است؟ اصلا فرض کنید human rights قرار تضمین کنه، هدف اوکراینی چیه؟ این باید تضمین کنه human rights، باید تضمین کنه، باید حقوق بشر رو تضمین کنه. ببینید این همش تصمیمه. این manner essentially free of abuse and corruption، یه جوری هم تضمین بکنه که دقیقا ضرورتا یه جوری بشه از سوء استفاده و فساد و اینا به دور باشه، یه تضمین اینجوری باید بکنن. and with due regard for the rule of law. یه جوری که با رعایت حاکمیت و قانون باشه. خود اینا باز دوباره تماما بحث کسی ما باید قانون رو، قانون ملاک محور وحدت قانون یا چیز دیگه است تو حکمرانی ها. این بحثه که الان مثلا فرض حقوق شهروندیه، قانون امام، قانونیه که امام تایید میکنه، خود اینا همه تصمیمات اعتقادیه. این یه نمونه از یه تعریف چی؟ تعریف گود گاورننس پر از تصمیمات اعتقادی. شما اگر اینا رو برید هر کنون در داخلش میبینید که حرفایی هست که برمیگرده به یه سری فلسفه راجع به انسانشناسی، جهانشناسی، فلان همه اینا، و به اونها برمیگرده. باید اونو تضمین بکنه، اونو گارانتی بکنه، به اون سمت حرکت بکنه. خب اینا میشه از گریزی و گزیری از حرف اعتقادی زدن اساسا نیست. و این اعتقاد خیلی خوش شفاف آدم بگه تصمیمم راجع به آزادی چیه، تصمیم راجع به عدالت چیه، تصمیم راجع به حقوق بشر چیه، هدفم اساسا از حکمرانی چیه. خب و اینها رو تصریح بکنه و بحث بکنه که اعتقادات کلاژگونه‌ای درست نکنه. حتی شما تو تعاریف چه برید میبینید که مثلا میگن که ما یه سمپلی داریم به نام مثلا کشورهای، حالا یه دستشون اینو میگن کشورهای مثلا لیبرالی، اونا هستن که بهترین نوع حکمرانی هن. خب مثلا همین چیزی که ما تعریف پیشوایی ازش یاد میکنیم، میگن اینا پیشوایان حکمرانی هن، ما اصلا میگیم اینا رو تحلیل میکنیم، چیزاشو در میاریم، معیاراشو ملاکاشو در میاریم، هر کسی بیشتر اینا رو داشته باشه او بهره بیشتری از تمدن و حکمرانی داره. خیلی واضح تصریح میکنن و خیلی واضح، یعنی هم بهتون میگم این بحث امامت این مدلی رو هم کجا بود؟ داشتم میخوندم دیدم که نه اینا هم خیلی جدی حالا به اینی که تو هم اینجا پرید. Because Kantir is often described as most successful or liberal democratic states, می از اونجایی که به دلیل اینکه اینا most successful، اینا موفق ترین اینان تو بحث چیز، این liberal democratic states هن که تو کشورهای دیگر آمریکای اروپایی هستن، good governance standard often measure other states in station against these states. میگه خلاصه با اینا سنجیده میشه، با معیارهایی که اینا میدن اساسا حکمرانی سنجیده میشه، حکمرانی خوبش چیه بدش چیه. حتی یعنی یه امام و پیشوا رو تعریف میکنن، از این تحلیل میکنن، بعد اینو میگن که خب اصلا این خوبه چون آمریکا داره، تصریح میکنن به این اصلا خوبه چون آمریکاییه، خوب است چون آمریکایی است. یا مثلا دارم میگه خوب است چون مثلا دولت رفاهیه، یا مثلا سوسیالیستی مارکسیستی فلان، خوب است چون این است. تا این حدم دقیقا این حالت پیشوایی رو قبول دارم. لذا گریزی و گزیری از بحث های حوزه چی نداریم، با همون عقلانیت منور. اتفاقا امروز ما با فرماندهان سپاه چیز سپاه بازوه میپره این با این فرماندهان سپاه استانی جلسه ما داشتیم و ما برگردید به همون عقلانیتی که هوشنگیرید گفتم ما کشته میدیم. گفتم خب آره میدیم. گفتم خب نه دیگه، ما کشته نمیدیم دیگه. چقدر قرآن بگه ما کشته نمیدیم. ما یه نفر ببینید اینکه ما میگیم اهدل حسنیینه، نمیخوایم حال طرف رو بگیریم که خب فقط قرآن میگه ما کشته نمیدیم، ما چیزی که میدیم طرف زنده میشه. اتفاقا همین رو میگه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا، یه اصلا فکر نکن این اموات شده، بل احیاءون، این به یک حیات برتر دست پیدا کرده که تو این حیات برتر در سلسله علل یه جوری قرار میگیره که استبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، تأثیر اینجوری حالا میذاره تو عالم. پس اصلا ما چیزی کسی از دست نمیدیم تو این فرآیند. گفتم برگردید به همون منطقی که شهیدان زندن الله اکبر به خون آغشتن، به همون منطقه برگردید. بابا شما یه جوری دیگه زندگی کردید، کار کردید، پیروز شدید، برگردید نگید ما کشته میدیم. بعد بگن خب یه فکری حال چیز باید بکنید. خیلی این طرف خیلی از اعتراضات ملت نه نه ما وقتی گفتیم که این دیگه اصلا مردمی نیست، یعنی ما گفتیم آدرس اینترنتی داریم، خب این نداریم. نه نه خلاصه واقعا با همون عقلانیتی که خود قرآن میگه آقا این بچه روش میذاره اهدل حسنیه اینه دیگه، این اهدل حسنیه اینه، شوخی هم نمی کنه، نمیخواد حال طرف مقابلان بگیره. ها میشه خدا من حواس میکنم داره پرت میشه اینو
تصویرها رد کنید تصویرها
میگن رد کنید
من از همه عزیزان من چی میکنم عذرخواهی میکنم، من تصویرمو میبندم بلکه صدا درست بیاد. از اینم از این که ما نگران نباشیم، از این که ما داریم حرف اعتقادی میزنیم و مبانی اعتقادی هم حرکت میکنم بریم جلو تا به اون منطق درستش دست پیدا کنیم. این حرف اعتقادی رو همه میزنن، فقط نمیگن دارن حرف اعتقادی میزنن. خب عرض نظرتون، ما در بحث یادم هست که یک سوالی رو اومدیم جواب بدیم و اون سوال این بود که ما یه الگوی واحد کلن داریم برای حکمرانی مردمی یا الگوی واحد نداره. من به اون مناسبت یه بحثی رو تحت عنوان امت و قوم، قوم و امت شروع کردم. این بحث رو عرض کردم که من باید تکمیل بکنم تحت عنوان قوم و امت، جزء واژه های خیلی مهم قرآنه و خلاصش یه چیزی گفتم که اون بخوام تکرار بکنم. قوم همون چیزی که ما بهش میگیم ایرانی، میگیم ترک، میگیم لور، میگیم عشیره، همه این عناوین اینجوری که ازش به عنوان قومیت یاد میشه، قوم، قوم و یه همچی چیزیه. فعلا اینو داشته باشه تا من تکمیلش کنم این حرف رو. یه چیزی هم داریم به نام امت که امت در حقیقت به یک هدف و مقصد واحد اختیاری داره حرکت میکنه، بهش میگن امت. گفتم این امت شبیه یه آدمه، شبیه خودش مرگ داره، حیات داره، زندگی داره، همه این چیزا. این تعبیر قوم و امت تو ابتداست، منتهای مراتب باید اینطور تکمیل کرد. چون ما این سوال مثلا ما داریم مدل ایرانیشو میگیم یا داریم مدل به عبارتی اسلامیشو میگیم، یعنی امت واحد اسلامی داریم میگیم. ما الان حکمرانیه، حکمرانیه قومیه که شما تو تعاریف حکمرانی کاملا این نگاه میکنید تو متون خلصه خود این غربی ها هست، اونا حکمرانی مردمی، حکمرانی محلی، حکمرانی منطقه‌ای، اونا اساساً در حقیقت با این که حضور پشت صحنه همه این حرفا هست، ولی حکمرانی رو خورد میکنن به همین شیوه های حکمرانی مردمی محلی، نمیدونم حکمرانی منطقه اینا. ما چی رو میگیم؟ ما داریم حکمرانی ایرانی میگیم یا داریم حکمرانی به عبارتی امت اسلام میگیم؟ یه چیزی هست، من یه مثال بزنم. اول با این مثال من یه همراهی بکنید. این مثال خیلی مثال درست خوبیه، با این مثال و بعد تطبیق میدم این حرف رو. فعلا این مثال رو شما توجه بکنید. ببینید ما یه دست و پایی داریم که این دست و پا کلای دست و پای مرده ایه. اگر یه چیزی به نام روح توش نهایت وجود نداشته باشه، یعنی انسان به شرط این که روح نداشته باشه، همه این دست و پا از همدیگه غایبه، به هیچ ارتباطی این دست و پا با همدیگه ندارن و اصلا با ارتباط نیستن این دست و پا با همدیگه. درسته یه ارتباط های با تاندون و اینا ارتباط دارن، ولی ارتباط ندارن اونجوری که وقتی که همین این جسم زنده است و یک روح داره، به این که دست و پا با همدیگه ارتباط معنادار دارن، ارتباط فقط با تاندون ندارن. خب یعنی فرض کنید دست و پا و چشم و سر و اینا با همدیگه یه کارایی دارن انجام میدن، خب یک مجموعه مرتبط با همدیگه میشه. به عبارتی خودش یک قصد در خود این بدن شکل میگیره، یه با اینکه دست و پای قایب از همدیگه، ولی به دلیل اینکه روح داره، چون روح توش هست، خب به دلیل وجود روح یه همچین اتفاقی دارش هست. یه اتفاق واحدی وجود داره، این دیگه مجموعه ای از دست و پا نیست، یک بدن یک روح انسانه که اگر این نباشه، این روح رو تو دلش بکشید بیرون، چیزی که شما دارید دیگه یه سری گوشت و استخون و پوست و خون و مثلا از این چیزا دارید دیگه، بدون هیچ ارتباط معنادار با هم دیگه. درست؟ تو خود روح هم به این مثال توجه بکنید. این مثال اگه جا افتاد، این مثالی که دارم میزنم موقع تطبیق میدیم. ببینید خود روح و این صرف مثال نیست، یعنی واقعا با ممثلش مساویه، یعنی اینجوری نیست که از یه جه پرتی مثالی داریم میزنیم، نه اصلا اندامواره‌ای که به شدت تأکید شده تو روایات ما و تو قرآن که جامعه به شکلی اندامواره است و روحش یه چیزایی که من نمیخوام زودتر بگون اشاره بکنم داره روحه و داره فلان همه این چیزا. توی خود روح ببینید یه سری چیز ما داریم اینا قوای روح. قوای روح، قوای روح خودش متکثره و هر کدوم یه کار میکنه، یعنی غیر جسم اولا و خودش هم هر کدوم یه کاری میکنه چون متکثره. مثلا قوای سامع شما با قوای باصره شما فرق داره. قوای باصره شما هم چشم شما نیست، قوه باصره است، به صورتی که در حقیقت کسی چششو کور کنه لزوما قوه باصرش کور نمیشه. شما اگر چشش کور شه ابزارش کور میشه نه قوه باصرش، چون اون اگه چششو بتونن با زور درست کنن اون قوه هست مجدد عملیات دیدن رو انجام میده. ولی قوه باصره شما با قوه سامع شما فرق داره. شما میخواهید بشنوید، قوه ای از روحتون باید فعال بشه در گوشتون، یعنی اون روح که اگر، یعنی اینو که معلومه دیگه، شما اگر روحتون در برد تو بدنتون، بدنتون که نمیشنوه چیم تمام، بدن یه جمادیه. احترامی هم که داره من باب قبلنش یه احترام در این بدن هست، اون ابزارش مثلا اینا نه خالی که نمیشنه. و حالا که روح داره اگر بخواد بشنوه با یه قوهی میشنوه، یعنی اون روح واحد خودش دارای قوه متکثره، با قوه سامعش میشنوه، با قوه باصرش میبینه. ولی اینها هم باید متعلق به یک روح واحد باشه، نه قوه باصره یکی، قوه سامعه یکی. اینی که وحدانیت شما رو درست میکنه، شما خود گوش و چشم و اینا با هم کار میکنه به خاطر وحدانیتی که در خود شما هست، به معنی یک روح واحد. چون اینجوری هست شما در حقیقت اینا متناسب و اینها داره کنه، چون قوای یه روحه. اینم افتاد. یه مبنای وجود داره در بحث خود این انسان راجع به اینی که انسان این مدلی است که همین غذاهایی که میخوره، همین بدنش و فلانه، اینا تبدیل به اون روح میشه. خب اینو بعدن ملا صدر تبدیل کرده بحث جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. خب جسمانیت الحدوث روحانیت البقا که تو مبانی فلسفی امتدادهای عملا سیاسی اجتماعی پیدا میکنیم، بس این نکتهش همینه. همین غذاهایی که شما میخورید تبدیل میشه به روح. شما این آدمی که هستید الان، یه مجموعه یه آدمی هستید که روح دارید، قوای روح دارید و جسم دارید. جسمتون معتبره به دلیل روحتون، جسمتون جسم آدمیه به دلیل روحتون، و اگر جسمتون قصد واحدی داره به دلیل روحتون، که روحتون یه قصد واحدی داره، یه آدم واحدیه، یک انسان واحد، به خاطر اون روح واحده. این اگه این مثال جا افتاد به این نکته توجه بکنید. ببینید آیا چیزی به نام قوم، عشیره، خاندان، ترک، لور، ایرانی، اینا معتبر است در قرآن یا معتبر نیست؟ یه بحثی رو حضرت امام اصلا مطرح میکنن تحت عنوان عصبیت تو یکی از چهل حدیث. خیلی بحث شریفیست اون بحث در جای خودش، چون قبل از اینکه اصلا بحث تعصب و عصبیت رو بکنه اول تعریف میکنه که میگه عصبیت چیه خوبیه، عصبیت چیه خوبیه، یعنی نگاه قومی چیه خوبیه، چیه معتبریه نگاه قومی، منتها به شرطی که بره خرج اون راه واحد بشود. یعنی مثل این که آقا دست من، پام، اینا هر کدوم یه چیزه، اینا خوبه یا نه، اینا باید باشه یا نه باید باشه. بله اینا دست و پای یه آدم اگه باشه خوبه، ولی اگه چی نباشن، هر کدوم از خودشون بی ربط بخوان کار بکنن، خب این عصبیت و تعصبی که شما ممکنه داشته باشید تعصب باطلیه. اتفاقا مفهوم قوم، خوب دقت کنید به این بحث، مفهوم قوم وقتی که در مجاورت این روح امت واحد قرار میگیره، این وحدانیت امت به این سرایت میکنه، و اونم با این که قومه ولی معنا امتی پیدا میکنه، معنی اون قصد واحد پیدا میکنه. سخت شد مثال. ببینید مثلا ما ایرانیم، درست یه موقع قبل انقلاب ایران بودیم، درست؟ اومد یک وظیفه‌ای رو پیدا کرد اونا انقلاب، یه انقلابی رو پذیرفت، یه انقلاب بار شد رو ایران، شد ایران اسلامی، درست؟ الان مفهوم ایرانی مفهوم قومیه، مفهوم امتی نیست، اون امت واحد اسلامیست. اینجوریست که این حرف های آقا امام با هم جمع میشه. امام دارن رو بحث امتش بیشتر تأکید میکنن، آقا رو بحث ایران خیلی تأکید میکنن. خب اینا وجه الجمع این دوتا حرف اینه، اینا دوتا حرف متفاوت نیست. این بحث اینه که ایرانی که مثل دست و پایی که یه روح درش داخل بشود، به موقع خود این دست و پا قصد واحد درش شکل میگه، میشه ایرانی که درش یک قصد شکل گرفته و یک مسئولیت داره. حالا من اینا رو تو قرآن بهشون نشون میدم. این بنی اسرائیل، این بنی اسرائیل که بنی اسرائیل پس از موسی یک مأموریت پیدا میکنه از جانب خدا، مأموریتی تکوینی. خب یعنی در حدی میرسه که یک موسی بیاد، یک منجی بیاد، اینا در یک ترازی مثلا نمیشه شیخ شهت و نظراتو. یک مأموریت تکوینی بنی اسرائیل پیدا میکنه، این همینی که قومه یعنی ماهیتاً قوم محسوب میشه و خلاصه بنی اسرائیل مربوط به یه چیزیه، مربوط به یه تیر و طایفه‌ایه، یه طایفه‌ایه بنی اسرائیل. خب با این که بنی اسرائیل یک طایفه است، اما به دلیل وجود مأموریت یک قومی است که امت شده است، در مجاورت یک روح قرار گرفته این بدن، به واسطه اینکه در مجاورت روح قرار گرفته، این خودش اون وحدانیت روح داره اینو واحد میکنه. لذا در قرآن شما وقتی نگاه میکنید خیلی وقتا همین معنای امت رو، معنای وحدانیت رو استفاده میکنه در روی معنای قوم، تا قوم با مأموریت، قومی که یه هدف پیدا کرده، مثل بدنی که یه روح پیدا کرده، بدنی است که یک روح پیدا کرده. این میشه اون در حقیقت معنای قوم و امت که همین جوریش تفکیک پذیره، ولی در کنار هم دیگه با هم دیگه اتحاد معنایی پیدا میکنن. اینو بیایم رو اون آیات یه مقدار پیاده بکنیم. ضمن این که یادم هست یه بحثی رو تحت عنوان حزب هم کلیدش زده شد که آیا ما اساسا حزب قبول داریم یا حزب قبول نداریم. یعنی بالاخره تعیین تکلیف بکنید این امت واحده خوبه یا بده. اصلا امت واحده، معنا امت واحده یه معنای خوبیه یه معنای بدیه. جالبه که در قرآن هم معنای خوبش وجود هم معنای بدش، یعنی هم باید باشد هم نباید باشد. خب دوتا آیاتش به شما نشون میدم، هم باید باشه هم نباید باشه. این چجوری قابل جمعه؟ تو همین مثالی که من به شما زدم، در اون مثالی که اگر امت واحده در سطح قوا بخواد قرار بگیره در شریعت و منهاج نباید باشه، ما باید احزاب داشته باشیم، مشارب باید داشته باشیم، مشربهای مختلف باید داشته باشیم، مثل اینکه قوای مختلفی داریم باید قوای مختلف، باید مشربهای مختلف وجود داشته باشن. خب مثل اینکه قوای مختلف باید وجود داشته باشه، اما این قوای واحد، این قوای متکثر، یه روح واحدی هم باید داشته باشه. بله یه روح واحدی هم باید داشته باشه. لذا از سطح شریعت و منهاج، از سطح شریعت بیایید تو پایین تر بگید حزب باید داشته باشیم. بله ما باید حزب داشته باشیم. برید بالاتر باید نباید امت واحده داشته باشیم. یعنی همه این احزاب خرج یک چیزی میشه به نام امت واحده و اسمش حزب اللهه. این ترم قرآنیش حزب الله هست. این اینی که شما ببینید احزابی که از یک چیز ریشه نمیگیرن، مثل این که قوایی که از یک روح مدد نمیگیرن، قوایی که از یک روح مدد نمیگیرن. این بحثایی که گفتم اینجوری، بذارید بریم تو آیات، یه چندین تا آیه من برای شما بخونم، اون موقع معلوم میشه که ما حزب آیه قبول داریم یا نداریم، یا چجوریش رو قبول داریم و چجوریش هم قبول نداریم. خب سوال داریم رابطه حزب و امت ها درجه
نشده.
بریم تو آیه، تو ما آیه چه هست میشه. ببینید این چند تا آیه رو بیارید. آیه 48 سوره مبارکه مائده، صفحه 116، اون آیه قبلی که این از انگشته مبارکتون باید استفاده کنید. آیه 160 اعراف و آیه 12 مائده. شما ببینید اون آیه 160 اعراف که تو اونجا یادتون هست که خدا تقطیع به امم رو خودش مسئولیتش رو قبول میکرد، یعنی اصلا گفتش که ما تقطیع به امتها میکنیم و خودمون هم همین کار میکنیم. آیه این بود سر صفحه و قطعناهم اثنتی عشرت اسباطا امما، میگه ما تقطیع کردیم اونها رو به اسباط، 12 سبت، 12 اسباط به صورت امت امت. ببینید یعنی این یه امت، این یه امت دیگه است کاملا، که قد علم کل اناس مشربا، هر کدوم یه مشربی دارن. خب ما یه تقطیع اینجوری کردیم. آیه 12 سوره مبارکه مائده که اینجا یه مقدار بحث رو تکمیل میکنه من باب اینی که ما خودمونم نقیب گذاشتیم براش، یعنی رئیس انگار فرقه و حزب گذاشتیم، به عبارتی خودمون مسئولیتشو به عبارتی قبول کردیم، که اتفاقا بعدا معلوم میشه که به واسطه اینه که امت امت میشه، اصلا تعبیر امت رو قرآن استفاده میکنه، چون کاملا این تعبیر گره میخوره به معنای امام، معنی امام. امام هم اینو بدونید همه جا امام دارن، یعنی همه حکمرانی ها از یه پدیدهی به نام امامت بهرمندن. حالا این سر جاش این خالی بندی هایی که میکنن که نه اصلا اینجوری نیست، نه دقیقا امامت دارن. قرآن هم میگه که یوم ندعو کل اناسم به امام، امام دارن همه، همه چیزا امام هم وجود دارن در همه. ما اماممون خیلی راحت میگیم چیه جریان ولایتمون، ترسیم میکنیم امامتمون هم میگیم. خب بعد حزبمون هم میگیم این مربوط چه حزبی میشه، ولی خب اونا همه اینا رو نمیگن، به عبارت همه اینا رو میمالن به انبیه. ولی حالا بریم سراغ بحث. ببینید بلقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، میثاق ما گرفتیم از بنی اسرائیل به بعث نامن هموس نی عشر نقیبن، همون 12 تا که گم اسباتن اممن. حالا میگه چیه؟ میگه نقیبن، یعنی ما اون نقیب کسی که اون امت رو سوراخ کرده نقب زده رفته تا تش. خب که اصلا خود عنوان استفاده نقیب یه موقع باشه خیلی عبارت فاخره، اون امامت یک امت رو اسمش میذاره نقیب، این یعنی چی؟ یعنی ولی خب حالا فعلا مشخصه. اون آیه دیگه هم که گفتم خدمتون چی بود؟ 48 چی؟
مائده.
در 48 سوره مائده تو اینجا این نکته رو دارم. ببینید اینجا نشون میده که وقتی که سطح میاد از سطح میره در شریعت و منهاج، نه در سطح بالاتر. یعنی ببینید کلن مدل عالم اینجوری، مدل آدم هم اینجوریه که هی داره شکفته میشه و باز میشه، اصلا مدل عالم باز شدنه. خب داره تجلیس که داره باز میشه، این مدل عالم، مدل آدم هم همینه، روحش هی با قوای مختلف باز میشه، با خود اون قواش داره کار میکنه. به عبارتی قواش حکم ملائکه دارن براش، لا یعصون الله ما امرهم. یعنی شما به محض اینکه چیزی رو بخواید تخیل بکنی تخیل میکنه، اصلا هیچ مانعی نداره. قوا مال حقیقی شماست، ملک حقیقی شماست، غیر این عینکه که ملک حقیقی من نیست. خب اون مال حقیقی شماست، شما هر گونه تصرفی تو قوه خیالتون میخواید میکنید میکنید، به خاطر این مال شماست اصلا. خب و تمام روح واحد شما دویده در این قوه، کما اینکه دویده در قوه دیگه. خب به عبارتی جلوه این جلوه از روحتونه، اون یکی اون جلوه از روحتونه. اینو تحت عنوان مثال‌های حتما شنیدید، فرق سینه با شین. سین با شین کاملا فرق داره، بدون اینکه هیچ فرقی داشته باشه با هم دیگه. خب یعنی یه هوا که یه مدلی شده سین. شین چیه؟ شین هم دقیقا همون هوا هست که داره میاد بیرون، یه مدلی شده شین. یعنی رو سین یه چیزایی نصب نکردن، هوا به اضافه یه چیزایی نصب شده باشه، روش اومده باشه بیرون شده باشه سین، بعد اون یکی یه چیزایی دیگه نصب کرده باشه رو اون هوا شده باشه شین. اینجوری نیست، این دقیقا سین باشه، هیچ تفاوتی ندارد الا اون فرمش، الا اون شکنش، الا اون طورش. خب این طوریه، خدا میگه این طوری، خلقت خلقکم این طوری، خلقت خلقکم اطوارا، این طوری من درست میگم، یه طورش کردم. خب یعنی یه طوریش کردم فقط، یعنی اینجوری نیست که یه چیزی رو مثلا شما فقط یه طوری هستید، همین خدایید به یه طوری جوریه. همه اصلا این معنی آیت الله وجه الله فلان اینا ایناست، ایناست که همه خدا هن یه طوره، یه طورایی با یه شکنهایی. خب و اینه هیچی جز خدا نیست. کلوان علیه فان، نه کلوان علیه فان بعدن ها، کلوان علیه فان همین الان چی میزنش، خداست به یه طوری. ولقد خلقکم این طوری، اینجوریه. این که مبنای جدی بحث تو بحث خداشناسی فلان هم هست. حالا شما اگر بیاید در سطح شریعت و منهاج، تو اونجا نمیخواد واحد اتفاق بیفته، لذا اثباتا امما و فلان هم بنزلنا الیک الكتاب الحق مصدقا لما بین یدیه من الكتاب مهیمنا فاحکم بینهم بما انزل الله لا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق. خیلی معنی داره، من الان به اوناش کاری ندارم. لکلن، خب از این که این قرآن فلان اینها خلاصه مهیمن است و مصدق است و مهیمن است، حالا لکلن بیا پایین، جعلنا منکم شرعه و منهاجا، برای هر کدوم روی شریعت و منهاجی گذاشتیم، یه روشی گذاشتیم. حتی این میدونید که آثار چیز داره، آثار سلوکی فقهی فلانه داره. مثلا خیلی از علما مثلا میگن آقا شما اینجوری برو به سمت حق، اون یه منهاجه و اون درسته. یه آقای دیگه یه جوری دیگه ای میگه، اونم درسته اگه منهاج باشه، باید بره به همون سمت. ولی اون روح عبودیت که صراط مستقیمه و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم باید توش باشه. کسی نمیتونه بگه که اون حالا دیگه چون من این ذکره در آوردم یه سه کار ریاضی کردم اینو دیگه برو دیگه حالا کجا میره. نه، یا اون روح عبودیت که صراط مستقیم توش باشه، و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون صراط مستقیم. ولی در حد منهاج شما اگه میبینید خیلی از علما راه‌های متعدد متکثر میگن، در حد منهاج پذیرفته شده است. کسی فکر نکنه اینا کپی پیست میشن رو هم دیگه، اصلا اینجوری نیست. تو فقهش و فلان اینها یه بحث مفصلی وجود داره که آیا فقه کلن در همه جای دنیا یه جور در میاد. به اعتقاد ما نه، تو همه جای دنیا یه جور در نمیاد، حتی این اعتقاد ما برای خودم معتبره. اعتقادت به درد خودم دیگه، تو بحث فقهیه هر کسی مرجعش تغییرت به اعتقاد بنده. حالا دیگه مفصلش دیگه یا مقامت هم گاهش بجاش دیگه. حالا ولو شاء الله لجعلكم امتا واحده، اگر خدا میخواد خب امت واحده میکرد، یعنی نمیخواد، خدا نمیخواد امت واحده، تو این صد امت واحده نمیخواد، میخواد متکثر باشن. اتفاقا بله، صد ببینید من بحثشو طبیعتا نمیتونم خیلی هم، همون تفاوتی که صراط داره با سبل، دیدید که صراط تو قرآن یه معنا بیشتر نداره، جمع هم نداره، مثلا ما سواریت نداریم، صراط یعنی یه دونه از دیگه صراط مستقیم انه بدون آزو صراط مون ولی شما سبیل من انا و الی داریم، سبول از سلام داریم، سبیل فلان، اصلا تعبیر سبول معنی راه های متعددی که میرسن به صراط مستقیم و روح صراط مستقیم توی سبول هست. یعنی میاید در سطح روش ها، کنش ها، نهادسازی ها، فلان همه اینا، اونها میتواند مدل های مختلف رو بپذیره و باید این اتفاق بیفته. شما نمیتوانید یه مقوله و رو حکرانی در بیارید که به اصلا یکی از مشکلات حکرانی امروز ما در بحثای اخلاقیش و بحثای حکرانیش اینه که همه ایران رو به یه مسابه یه چیز میدونن. خب برای همین از یه توصیه‌ای میکنن مناسبه با تهران، بعد این توصیه رو کافیه ببری بشاگرد، این توصیه کاملا ضد ارزشه. این توصیه به خاطر اینکه اساسا مال اینجاست و شما وقتی داری میگی ایران داری با یه تنوع بسیار بالا صحبت میکنی، وقتی میگی ایران مثل دست و پا و چشم و گوش و اینا چقدر متنوعن اینا، به هر کدوم مثلا گوش پاکن با چشم پاکن که یکی نیستی، مثلا شما بخوای مثلا بذار یکی از مشکلات الان اردوهای جهادی اینو بدونید، تهاجم فرهنگیه که تهرانی‌ها به مناطق محروم میکنن. یعنی جدی عرض میکنم، یعنی مثلا شوخی نمیکنم، یعنی مثلا یه چیزیه بحثی مثلا فرض مثلا بامزد بازی خیلی اتفاق خوبیه در تهران فرض میکنیم که مثلا تو اردو جهادی میرن مثلا دست هم دیگر میگیرن میرن در افق محو میشن. مثلا این یک تهاجم فرهنگی به یک منطقه دقیقاً روستایی. یا توصیه هایی که میکنن با بچه چجوری برخورد بکن، با شوهرت، با زنت بکن، کاملا اشتباس توصیه ها. خب این در حقیقت تمام این چه و تو حکرانی هم همینه. شما مثلا مناطق عرب نشین شما تعصب و عصبیت رو یا مثلا فرض کنید که عشیره، نقش عشیره که تو اونجا هست، شما چه ایرانش چه مناطق عرب نشین ایرانش مناطق عرب نشین خود عراقش فلان اینا، ما اونجا مثلا شما تو عراق اگر یه چیز رو میخواید قراردادی بنده، چون من اونجا زمین گرفتم میدونم، میخواید قراردادی زمین رو بنده زمین رو بگیر، ما موکب مخازنی بنده زمینش رو گرفت، اون زمین رو بگیرید میرید شهرداری مثلا این کار رو انجام میدید. اگه میخواید خیلی محکم ترش بکنید میرید قوه قضاییشون این مینویسید. اگه میخواید بی برو برگرد باشه میرید سراغ رئیس عشیره. رئیس عشیره اگر بنویسه اینو دیگه غلط میکنه کسی، یعنی یه قوه قضاییه مستقر بر یک عشیره است. خب این نوع حکرانیشونه، این نوع حکرانیه. الان همین الان تو مناطق عرب نشین خودمون مثلا تو شوش اینجوریه که کسی اگر سید نباشه اساسا تو انتخابات مجلس نباید شرکت کنه. خب نباید، چون که اصلا معنی نداره، مسخره کردی خودتو مثلا مادی کاندید نهاندی مجلسی، اصلا معنی نداره. و رقابت های انتخاباتی تو شجر نامه سیادته، یعنی کی سید تره. خب یعنی سیاد مثلا تو مثلا تهران یه فضیلتیه نسبتاً کسی سید بشه، حالا خب دمت گرم مثلا اینا، ولی تو اونجا اصلا فضیلت محسوب نمیشه، یه چیز کاملا تعیین کننده از این. اگه سید نیستی خود انتخابات مجلس یه و رقابت انتخاباتی تو اینه که همه شجرنامه های معتبرتر. خب اینه کاری ارزش گذاریش ندارم، کاری دارم که شما وقتی که دارید میگید یک، این یک بعد حواستون باشه که داریم چی میگیم راجع به یک ایران. خب اینی که روش ها همون تفاوتی که سبل با صراط دارن، همون تفاوتی که حالا مفصل بحثش خیلی هم بحث شریف و چیزیه و در اون سن اصلا لجعلکم امتا واحده، امت واحده اصلا نمیخواد اصلا ایجاد بکنه تو اون سن. منتهای مراتب یعنی چی؟ یعنی امت متکثر مثل اینکه هر کدوم دیگه اصلا سی خودشون رو دارن. نه خیلی اینجوری نیست. یه روح وحدانی باز دور بالاش قرار میده، اون رو میذاره باز دور امت واحده، به خاطر اینکه اون دقیقا چیه؟ اون همون یک بودن اونو داره تأمین میکنه، مثل یک روح واحد برای قواه واحده. اون باز دوباره میشه در حقیقت یک امت واحد. اگر میگه ان هذه امته امه واحده، این امت امت واحده است، این درسته؟ اگه اینجا میگه امت واحدم قبول ندارم، اینم درسته، هر دوتاش درسته، منتها تو سطوح مختلفی که قابل بحث است. برای همین است که شما ببینید حالا اینجا نشید بیارید آیه معروف سوره مبارکه مائده، این در اینجا ببینید آیه 55-6 نه نه همین 55-6 ببینید، این همون جریان حزبیه که قرآن ازش به عنوان عنوان حزب الله ازش یاد میکنه، چون که حزب بر اساس یک تسلط اصلا تعریف میشه. خب حزب بر اساس یک تسلط، لذا یه حزب عرض به خدمتون که ضمن این که آیات در این سطح در قرآن که مثلا اینا اومدن حالتون شما مثلا اومدن شیعه کردن نه اثباتن امما کردن، مثلا به این کاملا به این لغتاشو عوض میکنه برای اینکه بحث قاطی نشه. اینه این بعد میگه اینه شیعه شیعه کن کل لازمه به مولده این فرعون و هر کسی از خوش خوشحاله و میکنه خودشو داره کار خوش انجام میده و این حزب به درد نمیخوره اصلا. این اصلا حزب نیست، حزب بی خودیه این حزب. خب ولی اگر تحت ولایت واحد قرار میگیره، برای همین است که دقیقاً میبینید اونجایی که ولایت رو تعریف میکند که حالا اینو به عنوان یه بحث باز دور مستقلن باید تعریف کرد، حالا حرف با هم دیگه خیلی زیاد داریم، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون، که اینو بدانید که این معنیش حضرت علی نیست، این شأن نزولش حضرت علیه، این تعریف جریان ولایته. بسیار هم آیه مهمیه. خب که کسایی میتوانن سرپرستی کنن که داره چه فلان ویژگی ها باشن. خب فشار بحث شأن نزول همیشه اینو ترجمه کرده به حضرت علی، از حضرتی که حضرت علی شأن نزول آیه است نه ترجمه آیه. خب که خودش داره شرایط ولایت رو ترسیم میکنه که ولی از جهت ما اینه، ولی باید اینجوری باشه، که حالا چه جوریه خیلی بحث مفصل. حالا اینو تعریف کرد، حالا میگه زیر بار ولایت رو باید بریم و من یتولی الله، کسی یتولی بکند این ولایت رو و رسوله و الذین آمنو، یعنی همینه که بالا گفتم الله ولی و کن لذین، که از اونجا میبینید ولایت رو میکشونه از ولایت الله. خب میکشونه میاره پایین، الله رسول الذین آمنو، اینها کسایی که تولی بکنن این ولایت رو که من این تو آیه بالایی گفتم، فان حزب الله هم الغالبون. خب میشه حزب الله، که این حزب الله یه سری برای خودش معادلات پیدا میکنه، چون شده حزب الله، شده حزب خدا، چون تحت تسلط خدا قرار گرفته، شده حزب الله، حزب الله هم غالبه. یه چیز دیگر تعریف میکنه تحت عنوان حزب الشیطان، یه اینه حزب الشیطانه، تو سوره مجادله از استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله اولئک حزب الشیطان، که بر اساس تسلط استحوذ علیه شیطان مسلط میشه و میشه حزب شیطان. خب چون حزب شیطان، چون اساس تسلط و ولایت اساسا حزب تعریف میشه، حزب رو به سرش میشناسن تو قرآن. سر دستی الان بخوام بگم که آقا این شیعه چی بود، گفتن شیعه چی بود، شما نیا کنید این عبارت رو ببینید، این عبارت هم ببینید دیگه، یه روزه هم بخونیم و دیگه تمام کنیم. شما در همین آیه معروف سوره مبارکه روم ببینید، آیه 30 که ما گفتیم اینا با عقلانیت فطری ارتباط داره، نصار این عقلانیت هایی که عقلانیت رشنال اینجوری رو دست مطرفینه و نه عقلانیت فطری، چون اون دمش الهی درش و نفخ الهی درش انجام شده، چنانچه با حالت انابه کسی برگرده عقل مفتورش، به اون عقل مفتورش برگرده، به پیام دین برمیگرده. یه حرف خیلی مهمه تو حوزه عقلانیته، حوزه فطرت. درد که آیه 30 سوره روم مارکرون میشه صفحه 407، در اونجا دارد که فرق این بچکل دینه حنیفن منیبین الی، دیدید آیه رو؟ این چون که این قسمت حالش افتاده تو آیه بعد، معمولا آدم ها با دقت نمیخونن اینو، خب فکر میکنن اینجاست مثلا آیه تموم میشه، فحق وجهکل دین حنیفن منیبین الی، اقامه وجه کن، یعنی صورت رو برگردون به حالت انابه به سمت چی؟ وجه به سمت دین. خب چجوری؟ به سمت چی برگردم که به سمت دین برگردم؟ فطرت الله التی فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله، این یه فطرت مفتوریه که به سرب ریخته است، کسی هم نمیتونه عوض بکنه، اساسا مصحح تمام عذابهای الهی هم اینه، مصحح عذاب اینه، چون که انسان اساسا نمیتواند حیوان شود، انسانی میشود که حیوان است، برای همین عذاب میبینه، و یعنی گربه که عذاب نداره چون گربه است، انسانه در حقیقت خوک صفت عذابه، و این چون که از یه چیز از بالا داره میکشتش، این حالت فطرت پاک الهیه، یه چیز از پایین داره میکشتش، این موجب جر خوردن میشه، این میشه عذاب الهی، اصلا مصحح عذاب اینه، این حالت است، چون نمیشه تغییرش بدی، کسی کاریش هم نمیشه کرد، همینه دیگه، کلا میل بالا داره، اگه یه نفر میل پایین داشته باشه این جر میخوره، مثلا عذاب میشه تو این دنیاش، هم عذاب میشه، معیشت زنگ پیدا میکنه، معیشت سخت پیدا میکنه، تعابیری که قرآن میگه اصلا آرامش آسایش فلان اینو نداره، اصلا تو این دنیا نمیتونه داشته باشه، اینا شاهدش هم همین مجموعه خرس و افسردگی که میخورن نمیشه، لا تبدیل الخلق ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا، اکثریت هم نمیفهمن، یه نکته ای که بعدا باز روش صحبت میکنیم راجع بحث اکثریت و بحث انتخابات، خب باید مبانی اون اول درست بچینیم، بعدا راجع بحث اکثریت انتخابات و فلان اینا صحبت بکنیم، از الان هم هیچ تصمیمی نمیخوایم بگیریم، و اصلا تعبیر ناس در همه اینا در قرآن 50 به اضافه 1 یا نه یه چیز دیگه است، یه فرآیند دیگه برای قرآن ترسیم میکنه، ما الان با یه روال و عقلای 50% به اضافه 1 رو میگیم اکثریت و میگیم این مردم اینو میخوان، خب مردم چی میخوان؟ این تعبیر قرآنیش 50% به اضافه 1 نیست، باید بریم راجعش بحث بکنیم، یکی از مسائل مهم حکمرانی سر جای خودش، منیبین الی و اتقوا و اقیموا الصلاة و لا تکونوا من الذین فرقوا و لا تکونوا من المشرکین، از مشرکین نباشید، مشرکین که هم من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، اینا رو کردن شیعه، شیعه به حالت شرک، شما پدیده شرک را اگه در قرآن دنبال بکنید، از پدیده شفاعتی شروع میشه که دیگه شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، یعنی سطحش عوض میشه، به حد شراکت میرسه. خب یعنی ذیل تعریف نمیشه، اگر ذیل تعریف بشه اشکال نداره، اصلا اون شرک نیست. خب ولی وقتی که سطحش رفته رفته عوض میشه، شفعاکم الذین زعمتم انکم فیکم شرکا، از سطح شفاعت به شراکت تبدیل میشه، میشه شرک. حالا این میشه بحث خودش. حالا اینایی که دارن تفرقه ایجاد میکنن، تو اصل دین داره تفرقه میکنه، همون دینی که اندالله اسلام و یه دونه بیشتر نیست، که اسلام هم به معنی همین اسلام ما منظور نیست اونجا تو آیه. خب یه دونه بیشتر نیست، همون اونو داره تیکه تیکه میکنه الان، اونم دیگه نمیتونه تیکه تیکه بشه، اون باید از یه وحدانیتی برخوردار باشه. اگه سطح تیکه تیکه کردن رو بردی در سطح دین، نه در سطح شریعت به منهاج، بردی تو اون سطح قرار دادی و تیکه تیکه کردی، عملا این وحدانیت سیستم به هم میخوره. سیستم وحدانیتش رو هم بخوره، میشه شیعه ها، میشه گروه ها فرایین. حالا که این شد، کل حزب به مولا علیه فرعون، هر کسی میشه یه حزب، دیگه حزب الله نیست، میشه احزاب خوشحال. خب احزاب خرکیف واسه خودشون فکر میکنن که هر کدوم دارن یه کار رو انجام میدن و اینه، و اساسا اینها به هیچ دردی نمیخوره. کسی که فرق و دین هم نه فرق و در سطح منهاج، گرفتی؟ در سطح صراط مستقیم، در سطح خود دین، نه در سطح شریعت، در سطح خود دین داره این طرف. یعنی از یه امامت واحد پیروی نمیکنه، از یک روح واحد پیروی نمیکنه. اگر اینجوری شد، درست حزب داره توش، ولی بی خود که داره همچه حزبه. کل حزبین به مولده این فرحون، اینا میشن احزابی که هر کدوم دارن در خودشون فرحن و خوشحالن. اینو شما در قرآن نکن، چند عبارت این مدلی که فرق و دین هم، یعنی رفتن تفرقه رو در اون سطح تعریف نکردن، اونها بردن تو سطح بالاتر، تو اونجا تعریف کردن تفرقه رو. این میشه حالا تطبیق های چیش چی میشه. اجازه بدید آرام آرام بریم جلو. میگیم حالا میشه اوکراینی، الان ما چه حزبی رو بگیم حزب است، الان چه حزبی رو قبول بکنیم؟ اینو اول قبول کنیم، ما واقعا حزب لازم داریم تو اوکراینی که مناهج مختلف رو چیز بکنه و مشارب مختلف رو به حقیقت ایجاد بکنه. و اتفاقا خود قرآن همچین ظرفیتی رو ایجاد کرده که این کار انجام بده، ولی یه جوری هم نباید باشه که وحدانیت سیستم از بین بره. حالا وحدانیت سیستم با چی حفظ میشه؟ با یه روحیه، با چند نفر، با چی، با همه اینا چیزای مطالب خود حکمرانی که باید خدمتون عرض کنید تو نهادسازی ها و همه این بحث ها. بخشید بحث این دفعه خیلی فکرم سنگین شد. حالا عجب قرآن بخوند خوبه، چند لحظه ای در محضر قرآن بودیم. قرآن خیلی حرف داره واقعا، لامصب تموم نشدنی. این شعرها میگن لامصب، مثلا میگن لامصب حافظ، لامصب تموم نشدنی، یعنی هر چقدر میتوش واقعا یه چیزش همینه، یه بحث اجازش همینه که تموم نمیشه قرآن. به هر زاویه‌ای شما به آیات نگاه بکنید، میگید که مطلب قابل استفاده. یه صلوات بر محمد بفرمایید. اللهم صل علی محمد.